اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام. آرزو میکنم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 29 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که در حمله به کاروان نیروهای وزارت داخله طالبان در کابل 4 تن از آنان را کشته است. این جبهه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که در این حمله در منطقه پروانه 3 شهر کابل شامل روز قبل یک عضو نیروی طالبان نیز زخمی شده است. پیش از ادعا جبهه، برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داده بودند که صدای انفجار در این منطقه شنیده شده است. طالبان درباره این ادعا هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی هم نتوانسته که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. حکومت طالبان با مقامات ازبکستان در کابل 5 توافقنامه را امضا کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان دیروز گزارش داد که توافقنامه‌ها در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، معدن و پترولیم، زراعت، آبیاری و مالداری امضا شده است. با گزارش باختر، در مراسم امضای این توافقنامه‌ها ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان و عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان حضور داشتند. عارفوف دیروز در رأس یک هیئت به کابل رسید و با گزارش باختر حکومت ازبکستان خواهان تعامل با طالبان است. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت ایرانی به روز شنبه 17 ماه آگوست وارد کابل شده است. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که این هیئت 6 نفری که محمد زارعی، معاون عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر آن کشور در رأس آن قرار دارد، در کابل است. با گفته قانه، این هیئت با سرپرست وزارت امور داخلی طالبان و مقامات ارشد شماری از وزارتخانه‌های دیگر ملاقات خواهد کرد. آقای قانه در مورد آجندای دقیق و وقتی این ملاقات ها معلومات ارائه نکرده است. سفر این هیئت ایرانی به کابل در حال صورت گرفته است که ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، اخیراً از قول محمد رضا کاظمی، سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر ایران، گفته است که با آنکه بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی کشت کوکنار در افغانستان کم شده، اما به گفته او حداقل در ایران شواهد مبنی بر کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. کمیته تحت رهبری وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید در یک هفته گذشته 1110 عودت کننده به طور رایگان و سالم به ولایات مختلف افغانستان اعزام شده اند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان شنبه 17 ماه آگوست در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که 167 خانواده عودت کننده و 928 مهاجر را از بنادر سرحدی ترخم و این بولدک به سایر مناطق افغانستان منتقل کرده که در هفته گذشته 182 پناهجو از شهر کابل به ولایات کندز، تخار، بلخ، پکتیا و غزنی نیز منتقل شده اند. حکومت موقت پاکستان در اول ماه نوامبر سال گذشته میلادی روند اخراج گروهی از مهاجرین افغان به گفته آنها فاقد اسناد را آغاز کرد و ایران نیز روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، از سلول زندان رسما برای کرسی ریاست دانشگاه آکسفورد لندن درخواست داد و برای احراز این کرسی با تونی بلیر و بوریس جانسن، صدر اعظمان پیشین بریتانیا، رقابت می کند. سید ذوالفقار بخاری، یک تن از مشاوران عمران خان، در رسانه اجتماعی ایکس نگاشته است که بر اساس هدایات خان، عریضه وی را برای انتخابات سال 2024 ریاست دانشگاه آکسفورد سپرده است. عمران خان از سال 2018 تا 2022 میلادی، قبل از آن که توسط پارلمان آن کشور سلب صلاحیت شود و از قدرت کنار زده شود، من حیث صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه می کرد. خان که هنوز هم محبوب ترین سیاستمدار پاکستان است، از ماه آگوست سال گذشته با اتهام فساد، فتنه و دامن زدن به اعتراضات خشونت آمیز ضد اردو در زندان به سر می‌برد. وی تمامی این اتهامات را رد کرده، گفته است که اردوی این کشور در عقب این اتهامات قرار قرار دارد. عمران خان در سال 1975 از دانشگاه آکسفورد در بخش فلسفه، سیاست و اقتصاد فارغ شده است. تونی بلر و بوریس جانسون، صدر زمان پیشین بریتانیا، نیز در میان افرادی‌اند که می‌خواهند بر ریاست این دانشگاه برسند. اعضای هیئت انتخاب کننده که شامل تمامی دارندگان اسناد فراغت آکسفوردند، مسئولیت انتخاب رئیس جدید را دارند و نامزدان باید حمایت حداقل دو عضو این هیئت را داشته باشند. ادامه تفصیل خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک فرمانده ارشد نظامی اوکراین میگوید که نیروهای اوکراینی با پیشروی خود در شهر کورسک در روسیه ادامه میدهند. جنرال الکساندر سیرسکی بر روز جمعه 26 مای اسد طی یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی گفت نیروهای تهاجمی اردوی اوکراین به نبرد ادامه میدهند و در برخی از مواضع بین 1 تا 3 کیلومتر پیشروی کردند. و این میافزاید که وضعیت کلی تحت کنترل نیروهای اوکراینی است و همه اقدامات طبق برنامه قبلی در حال انجام است. جنرال سیرسکی از درگیری‌ها در منطقه مالایا لوکنیا در کورسک در حدود 11.5 کیلومتری مرز اوکراین خبر داد. این ادعا توسط منابع مستقل تایید نشده است. رسانه‌های طرفدار کرملین گزارش دادند که نیروهای اوکراینی روز گذشته یک پل مهم در منطقه کورسک را تخریب کردند. نیکلای پتروشوف، دستیار رئیس جمهور روسیه و رئیس شورای امنیت، پنجشنبه گذشته بر روزنامه ازویستیا گفته است که حمله اوکراین در 6 ماه آگوست در منطقه کورسک غربی روسیه با کمک ناتو برنامه ریزی شده بود. در حالی که واشنگتن برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه فشارهای دیپلماتیک را افزایش داده، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز یکشنبه وارد اسرائیل شد. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا با جنگ دماها میان اسرائیل و حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌شناسند خاتمه بخشد. سفر بلینکن به منطقه چند روز پس از ارائه پیشنهادات آمریکا صورت گرفت. ایالات متحده و سایر میانجیگران قطری و مصری میگویند که این پیشنهادات اختلافات میان طرفین درگیر را از بین می‌برد. هرچند مقام‌های آمریکا با خوشبینی تازه برای رسیدن به توافق اشاره می‌کنند، اما همچنین هشدار می‌دهند که هنوز کار تمام نیافته است. اداره لوی سارنواله اوکراین گفت که تحقیق را درباره ادعای آغاز کردند که گفته می شود یک سرباز اوکراینی در جریان یورش به روسیه سر بریده شده است. در ویدیویی که بروز جمعه 16 آگوست در شبکه اجتماعی منتشر شد، دیده می شود که یک سرباز روسی در کنار یک سر بریده شده ایستاده است و ادعا می شود که این سر از یک سرباز اوکراینی است. در کانال تلگرام دیپ استیت، این سرباز روسی عضو لوای 155 بحری روسیه معرفی شده. گفته شده است که وی در نزدیک پسته کولو تیلوفکا در منطقه بلگورود اجرای وظیفه می کند. با گفته این کانال تلگرام، نیروهای اوکراینی روز دوشنبه هفته گذشته در این ساحه سرگرم نبرد بودند. در جنگ 3 ماهه اوکراین این نخستین بار است که سربازان روسی چنین یک ویدیو را منتشر می کنند. زلزله با مقیاس 7 درجه ریکتر سواحل شمال شرق روسیه را اوایل دیروز یکشنبه 28 مای اسد تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، مرکز زلزله در حدود 130 کیلومتری شهر ساحلی پتروپاولوفسک کامچاتسکی بوده است. این شهر حدود 165,000 جمعیت دارد. با گزارش CNN، مرکز هشدار سونامی ایالات متحده آمریکا گفته است که خطر سونامی در سواحل شرقی روسیه وجود دارد. در مورد تلفات احتمالی این زلزله هنوز چیز گفته نشده است. مقامات صحی در نوار غزه تحت کنترل حماس شنبه 17 ماه آگوست اعلام کردند که اسرائیل دستور تخلیه جدید را صادر کرده و در نتیجه اصابت راکت حداقل 17 فلسطینی را کشته و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرده است. با گفته مقامات صحی، اکثر افراد کشته شده اعضای یک خانواده بودند که 8 کودک و 4 زن را شامل می‌شود. اردوی اسرائیل در پاسخ گفته است که بر اهداف شبه نظامیان در منطقه‌ای که از آن راکت‌ها به سوی عساکر اسرائیلی فایر شده بود حمله کرده و افزوده است که این حادثه در حال بررسی قرار دارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، سخنگوی اردوی اسرائیل روز شنبه 17 مای آگوست دساتیر را به زبان عربی برای مردم بخش‌های از مرکز نوار غزه از جمله منطقه مغازی در نزدیک زویدا منتشر کرده تا به یک منطقه بشری تعیین شده تخلیه شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن از فعالیت در نهادهای عدلی و قضایی بازماندند. در جریان این 3 سال حکومت طالبان، تعداد زیادی از قاضیان و سارنوالان زن از ترس دستگیری و شکنجه طالبان و یا هم تعقیب و ترس از انتقام‌جویی زندانیان و مجرمینی که با آمدن طالبان از زندان‌ها رها گردیدند، کشور را ترک کردند. اما تعدادی از آنها هنوز هم در افغانستان گیر ماندند. همکارم فرخنده پیمانی با تعدادی از قاضیان و سارنوالان پیشین در داخل و خارج از افغانستان صحبت کرده و خاطر ملحوظات امنیتی از نام‌های مستعار در این گزارش استفاده شده است. این گزارش را با هم مشنویم.
هدیه هدایت نام مستعار سارنوال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مانند صدها کارمند بخش عدلی و قضایی زن دیگر از رفتن به دفتر کاریش بنابر زن بودنش محروم شد و اکنون در خفا به سر می‌برد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، متاسفانه زنان افغانستان از حقوق و آزادی‌های فردی و بشری خود محروم گردیدند. در این جمله کارمندان عدلی و قضایی به خصوص طبقه اوناس به صورت کلی از وظایفشان سبب دوش و از حق کار محروم گردیدند و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
و وضعیت اقتصادی و روحی کارمندان زن که از وظایفشان سبکدوش شدند را به مانند مرگ تدریجی تشبیه می‌کند. خاطره خطیر نام مستعار سارنوال دیگر است که پس از سقوط نظام جمهوریت افغانستان را ترک و با امید رفتن به کشور سوم هنوز هم در پاکستان به سر می برد. خاطره از مشکلاتش در پاکستان قصه می کند.
تمام مجرمین افغان که بعد از سقوط نظام جمهوریت در پاکستان سکونت داریم با بسیار مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنیم، از جمله بی‌سرپرستی، روزگار مبهم، مشکلات اقتصادی، چون اینجا کار نیست و همچنان عدم مسئولیت امنیتی.
شمار دقیق قضات و سارنوالان زن که در نظام جمهوریت فعالیت داشتند تا هنوز مشخص نشده، اما گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری 2023 گفته بودند که تا اکنون 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند با هزاران سارنوال و وکلای مدافع شغلشان را از دست دادند. یکی از قاضیان زن در نظام جمهوریت که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، با صدای آمریکا گفت که با تلاش‌های زیادی و متقبل شدن مشکلات توانسته بود که به سیستم قضایی افغانستان راه پیدا کند، اما پس از حاکمیت طالبان بیکار و بی سرنوشت شد.
هشتم خواست من من حیث قاضی و یک کارمند سابق که همه دار و ندار ما را از ما گرفتند، از نهادهای حامی زنان و نهادهای بین المللی این است که به قضات رنجیده و گیرمانده در افغانستان کمک مالی و اقتصادی نمایند تا از این بدبختی نجات یابند و بیشتر از این رنج نکشند.
مرضیه بابکرخیل قاضی اسبق افغانستان که از سالها بدین سو در بریتانیا به سر می برد و برای قاضیان در افغانستان دادخواهی می کند، می گوید که قاضیان و سارنوالان زن در افغانستان بیش از هر زمان دیگری به کمک و حمایت نیاز دارند. خانم بابکرخیل از کشورها به ویژه امریکا می خواهد تا پروسه انتقال این طبقه از زنان آسیب پذیر را سرعت بخشند.
پیشنهاد مهمی است که جامعه بین المللی، دفتر ملل متحد، امریکا، جرمنی، انگلستان، فرانس، سویدن، تمام ممالکی که وعده همکاری را برای افغانستان داده بودند، این دیگه از دلسوزی های ناق خود برن و این را در عمل پیاده کنن و در قسمت انتقال تمام اعضای ستر محکمه که امروز در خطر هستن، البته قضات مرد و زن در افغانستان و همچنان سرانوانسابه که در خطر هستن و تمام کسانی که در فامیل قضا و قانون در افغانستان بودن قسمت انتقالتون هم کاری کنند.
از سوی دیگر در تازه ترین مورد، نهادهای بین المللی ادعا کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته مرتکب نقض حقوق بشر در بخش‌های مختلف شده است. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند که حقوق همه مردم افغانستان به شمول حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سه سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد. آغاز دوباره حکومتی که منجر به مهاجرت شمار زیادی از افغانها به کشورهای جهان من جمله ایران گردید. در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که از سال 2020 به این طرف نزدیک به 8 میلیون افغان از این کشور به کشورهای همسایه و اروپایی مهاجرت کردند. رویا زمانی در مورد این که زندگی برای افغان‌ها طی 3 سال اخیر در ایران چگونه بوده است، گزارش تهیه کرده است که تقدیم می شود.
پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، دلایل اساسی مهاجرت افغان‌ها به ایران نبود فرصت‌های کاری، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و آزار اذیت مردم توسط طالبان عنوان شده است. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که 85% این افغانها به کشورهای همسایه و عمدتاً ایران رفتند و نزدیک به 1 میلیون دیگر به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند.
اینا تمامشان به بسیار مشکلات جدی برخوردن که از قبیل گرفتن ویزا بود، همچنان کارت بانکی، سیم کارت و ای که یعنی چون تعدادشان بیشتر شده بود، حتی نانوایی ها برشان نان نمیداد و نگفته نمانه که اینا یعنی کاملا غیر قانونی در اینجا بودن و کسانی که قانونی آمده بودن در ظرف 3 دور که اینا ویزه ها را تمدید میکردن او تمام شد. بعد از او همه کسایی که در اینجا ماندن تمامشان غیر قانونی شدن.
همچنان بلند رفتن کرایه خانه، کار شاقه و اجازه نیافتن به مکتب برای کودکان خانواده های بدون اسناد از مشکلات دیگری است که افغان های مهاجر از آن شاکی هستند. در تازه ترین گزارش ها آمده است که تا آخر ماه جولای سال میلادی ایران 15,000 افغان مهاجر بدون سند را فقط از ولایت خراسان رضوی این کشور رد مرز کرده است.
و همچنان ما به عنوان یک فعال حقوق مهاجرین از کشور ایران و دولت ایران و مردم عزتمند ایران خواهش داریم که مردم افغانستان که با تهدید و با وضعیت بد اقتصادی در کشورشان و با تغییر وضعیت سیاسی که در کشور افغانستان افتاده است، لطفاً آنان که در آغوش شما پناه آورده آنان را با اکراه و جبر از کشور خود بیرون نکنید.
خانواده های مهاجر افغان در ایران میگویند که میخواهند به افغانستان برگردند، اما نبود مکاتب برای دخترانشان باعث میشود تا از برگشت دوباره به افغانستان صرف نظر کنند.
ما از مردم که مثلا نظامی نبودن، جانشان در خطر نبوده، بیشترینشان توقع دارن که در افغانستان برن، اما زمانی که فکر میکنن که در اونجا دخترهایشان نمیتونه درس بخونه، خودشان برشان کار پیدا نمیشه، جای بر زندگی کردن ندارن، اینا دوباره میخواین که ساکن ایران باشن. اما در بخش کسانی که تهدید شدن که از نظامیان بودن، فعالین حقوق زن و خبرنگاران بودن، اینا هر قدر مشکلات که برشان در ایران بیایه حتی نمیتونن که تا سر مرز اینا برن، یعنی نمیتونن اینا به افغانستان برگردن.
در حالی که گزارش ها سرازیر شدن سیل مهاجران افغان به ایران و پاکستان در سرخط داغ خبر هاست، حکومت طالبان به تاریخ 6 ماه آگست در اعلامیه گفته است که در 3 سال گذشته حاکمیتشان حدود 3.7 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کامیلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق چشم‌اندازهای اقتصادی خود را برای این کشور بیان کردند و قول دادند که تورم را مهار کرده و مالیات فدرال را بر انعام به کارگران کاهش دهند، در حالی که هر دو طرح پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال جاری در میان رای دهندگان جذابند، کارشناسان میگویند که اجرای آنها چندان آسان نیست. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
اگر موضوعی وجود داشته باشد که رای دهندگان آمریکایی هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان را با هم متحد میکند، این همان موضوع است.
من فقط میبینم که قیمت ها 25 سنت و 50 سنت افزایش مییابد و تا کنون هیچ چیز دیگری بیشتر از این فشار بر جیب شما وارد نمیکند.
پیش از انتخابات نوامبر دو رقیب کاملا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق هر دو بر تورم تمرکز کردند.
هرگاه من به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم، کاهش مخارج و افزایش امنیت اقتصادی برای همه امریکایی ها را در اولویت خیش قرار خواهم داد.
آیا کسی از شما در اینجا خود را در دوران کاملا هریس و جو بایدن ثروتمندتر از دوران اداره ترامپ احساس می کند؟ آیا در زمان کاملا هریس و بایدن چیز ارزانتر است؟
هریس که خواستار ممنوعیت فدرال برای افزایش قیمت شرکت ها شد، به طور خاص از صنعت پروسس گوشت یادآور شد، در حالی که ترامپ گفت با افزایش تولید نفت و گاز با افزایش قیمت ها مبارزه خواهد کرد.
بسیار بعید است که هر یک سیاست های معرفی شده توسط یک رئیس جمهور بتواند تأثیر قابل توجه برای کاهش تورم داشته باشد که در حال حاضر هدف بلند مدت بانک مرکزی برای اقتصاد 2% را تشکیل می دهد.
ماه گذشته تورم سالانه ایالات متحده برای اولین بار از مارچ 2021 به این سو به کمتر از 3% رسید، اگرچه امریکایی ها هنوز این درد را احساس می کنند. ارقام خرده فروشی امیدوار کننده است، بیکاری کم است و دیگر اقتصاددانان درباره رکود اقتصادی هشدار نمی دهند. با آن هم سلامت کلی اقتصاد همچنان یک نگرانی کلیدی برای رای دهندگان و نقطه مناقشه در مسیر مبارزات انتخاباتی است.
ما اجازه نخواهیم داد که جو بایدن سوسیالیست با بی‌کفایتی به مدت 4 سال دیگر اقتصاد ما را ورشکست کرده و کشور ما را نابود کند.
اما کاملا هریس نامزد دموکرات ریاست جمهوری نظر متفاوتی دارد.
طرح من را با آنچه که دونالد ترامپ قصد انجام آن را دارد مقایسه کنید. او قصد دارد سال به سال به میلیاردها کاهش مالیاتی گسترده بدهد و قصد دارد مالیات شرکت ها را بیش از 1 تریلیون دلار کاهش دهد.
هر دو نامزد همچنین قول دادند که مالیات فدرال را بر پاداش دریافتی توسط کارگران در صنعت خدمات و هتلداری کاهش دهند. منتقدان میگویند که این پیشنهاد به کارگران غذای آماده یا سایر کارگران کم درآمدی که پاداش نمیگیرند کمکی نمیکند و در ضمن پرمصرف بوده و در برابر سوء استفاده آسیب پذیر است. ترامپ قبل از این در نظرسنجی های رای دهندگان درباره مسائل اقتصادی از رئیس جمهور جو بایدن سبقت داشت. اکنون حداقل یک نظرسنجی نشان می‌دهد که رای دهندگان تقریباً به طور مساوی به نامزدها اعتماد دارند، به طوری که 42% از هریس و 41% از ترامپ حمایت می‌کنند.
سرمقاله‌ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی گفت ایالات متحده به برداشتن گام‌های برای کاهش تنش در شرق میانه ادامه می‌دهد تا از تشدید تشنجات منطقه‌ای توسط ایران و شرکا و نیابتی‌هایش جلوگیری کند. ما وضعیت نظامی خود را برای تقویت حفاظت از نیروی خود و تقویت تعهد آهنین خود به دفاع از اسرائیل و آماده ماندن برای پاسخگویی به هر گونه احتمال تنظیم کرده ایم. وی افزود من با کشتی یو اس اس ابراهام لینکن گروه حمله کشتی طیره‌بردار خود در شرق میانه دستور دادم تا اواخرین ما جایگزین کشتی یو اس اس تیودور روزولت شود. همچنان با کروزرها و مخربهای بیشتری که قابلیت دفاع میزایل را دارند به منطقه حکم دادم و دستور استقرار یک دسته تیارات جنگنده دیگر به شرق میانه را دادم تا قابلیت‌های پشتیبانی هوایی دفاعی خود را در آنجا تقویت کنیم. وزیر دفاع ایالات متحده گفت این تنظیمات وضعیت به طیف وسیع از قابلیت های ما در منطقه می افزاید و ما همچنان آماده استقرار در کوتاه مدت برای مقابله با تهدیدات در حال تحول علیه امنیت شرکای خود یا منافع خود هستیم. وزیر دفاع ایالات متحده گفت ایالات متحده به شدت بر تشنج زدایی در منطقه متمرکز است و ما همچنین بر تأمین آتش بس به عنوان بخشی از معامله گروگانگیری برای بازگرداندن همه گروگانها به خانه و پایان دادن به جنگ در غزه متمرکز استیم. در ماه اپریل ایالات متحده با همراه متحدان و شرکای خود از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به اسرائیل کمک کردند تا یک طیاره بدون سرنشین و حمله میزایل عظیم از ایران را دفع کند. حمله ایران به دنبال قتل هدفمند رهبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیروی قدس، سازمانی که مسئول عملیات تروریستی خارج از سرحدات رژیم است، توسط اسرائیل انجام شد. در 31 ماه جولای اسماعیل هنیه، یکی از رهبران ارشد گروه دهشت‌افکن حماس مورد حمایت ایران که پس از حمله دهشت‌افکنی وحشیانه حماس به اسرائیل عامل درگیری کنونی در غزه بود، در تهران ترور شد. ایران متعهد شده است تلافی کند و تشنجات افزایش یافته است و ایالات متحده تلاش میکند تا از تشدید درگیری ها جلوگیری کند، نه تنها با تقویت موضع دفاعی خود در منطقه، بلکه با ترغیب اسرائیل و حماس برای موافقت با پیشنهاد آتش بس که در 2 ماه گذشته در حال مذاکره بوده است. با بازدارندگی و دیپلماسی ایالات متحده پیام روشنی را ارسال می کند. باید از درگیری گسترده تر در شرق میانه اجتناب شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در حال به اسرائیل سفر کرده که میانجی ها به دنبال تحکیم توافق آتش بس در غزه هستند و یکی از مقامات ارشد حماس دکته های امریکا را در مذاکرات رد کرد. در این حال در حمله هوایی اسرائیل در غزه 15 نفر از یک خانواده فلسطینی کشته شدند. گزارش فرانس پرس در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای ملاقات با رهبران اسرائیل امروز یکشنبه عازم آن کشور شد. بلینکن نهمین سفر خود به شرق میانه را از زمان آغاز جنگ غزه با حمله 7 اکتبر گروه شبه نظامی فلسطینی و پیش از سرگیری مذاکرات آتش بس در قاهره در روزهای آینده انجام می دهد. میانجی های ایالات متحده، قطر و مصر گفتند که مذاکرات برای برقراری آتش بس در جنگ بیش از 10 ماهه در حال پیشرفت است و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفت بیشتر از پیش به توافق آتش بس نزدیکتر شده ایم. در این حال با ادامه تلاش ها برای آتش بس که مدت ها انتظار آن برده می شود، خشونت ها در غزه و همچنین در کرانه غربی اشغالی توسط اسرائیل و در لبنان، جایی که حزب الله متحد حماس همه روزه با نیروهای اسرائیلی در طول جنگ تبادل آتش کرده است، ادامه یافت. وزارت صحت لبنان اعلام کرد که حمله هوایی اسرائیل روز شنبه به منطقه نبتیه منجر به کشته شدن 10 سوری از جمله 1 زن و 2 فرزند شد که یکی از مرگبارترین حملات به جنوب لبنان از ماه اکتبر بوده است. اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک مرکز نگهداری سلاح حزب الله را هدف قرار داده است. در غزه که توسط حماس اداره می شود، اداره دفاع مدنی اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل 15 نفر از یک خانواده فلسطینی کشته شدند. فارس افانه عضو اداره دفاع مدنی می گوید
نیروهای اشغالگر اسرائیل یک ساختمان مسکونی در خیابان الحوجه در اردوگاه جبلیه را هدف قرار دادند که در آن تعداد شهید و مجروح که بیشتر آنها زن و کودک بودند پیدا شدند.
قوات الاحتلال الاسرائيلي
نیروهای اشغالگر اسرائیل همچنان علیه مردم فلسطین نسل کشی میکنند و قتل عام و انتقام علیه مردم فلسطین ما همچنان ادامه دارد.
سازمان ملل متحد روز جمعه برای توقف 7 روزه در نبردها درخواست کرد تا بتواند کودکان را در برابر فلج اطفال واکسین کند، زیرا وزارت صحت فلسطین از اولین مورد فلج اطفال غزه در 25 سال گذشته خبر داد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را میشنوید.